بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به مقدمه حرام. بهترین بیانی که در این باره گفته شده و طرح شده همون بیان محقق نائلی علی الله مقامه است، و چون این مسئله شاید به احتمال زیاد ممکن است محل اطلاع خود ما طلبه ها هم گاهی بشه، لذا تکرار این بحث با خصوصیات دیگر و اضافه شاید بی مناسبت نباشه، و بعضی از سوالاتی هم در اینجا مطرح شده شاید پاسخش معلوم بشه. ایشون فرمود بر اینکه سه قسم می شود مقدمه حرام. قسم اول اون است که اگر مقدمه اتیان شد بالاختیار، بعد از اون شخص مسلوب الاختیار خواهد بود و باید در حرام واقع بشه، اما اضطرارن او اکراهن. پس مقدمه در اختیار هست، ولیکن بعد از حصول مقدمه اختیار سلب میشه. در اینجا میفرماد بر اینکه مقدمه حرام است، حرام به تسری و حرام انتقالی. به تسری تعبیر میکند که همون حرام انتقالی است. قسم دوم در جایی است که شخص اختیاراً مرتکب میشود مقدمه را، و بعد از مقدمه هم باز اختیار باقی است، مسلوب الاراده نخواهد شد الا انه با قصد این که حرام را انجام بدهد مقدمه را انجام داد. می فرماید بر این که این مقدمه حرام است، به حرام به تجری. قسم سبب این است که نه، اصلاً جبری در کار نبود، نه در مقدمه و نه در ضمن مقدمه، اختیاراً دخل در جا و اختیاراً هم حرام را انجام داد. اینجا موجبی نیست که بگوییم مقدمه حرام است، لا به تجری و لا به تسری، مقدمه جائزه. نتیجه اون که در صورت اولا و در قسم اول مقدمه حرام است به تسری، قسم دوم حرام است به تجری، و قسم سوم جائز. این فهرست فرمایش ایشون. اینا در یک مثالی ما مثلا فرض کنید خواستیم پیاده کنیم، فرض کنیم که شخصی در خانه ایستاده و میداند که اگر وارد این خانه بشود او را مجبور می کنم به خوردن حرام، به خوردن شراب. در همین جا دو قسم می شود تصور کرد. یکی اضطرار به حرام و دیگری اکراه به حرام. هر دو در نتیجه یکی است. اکراه به حرام همین جوری که فرض کردیم. اضطرار به حرام این است که شخص می دانه اگر وارد در این خانه بشود مضطر به حرام می شود، اکراهی در وی نیست. چگونه مستند میشه به حرام؟ فرض میکنید که در این خانه یا در این مجلس ساز و آوازهای غیر مطلوب و غیر مشروع و یا رقصهای غیر مشروع محرک انجام میشه و این شخص را دعوت کردن برای این جلسه. خب این به اختیار وارد میخواد بشه در اینجا، ولیکن وقتی که داخل شد سماع دیگه قهریه، یعنی مستر است، گوش او میشنود، نمیتونه گوشش رو بنده. یا حرکات غیر مشروعی مثل رقص و امثالو واقع میشه، خب نمیتونه چشمش رو بنده. افرس گوینده ای را، مداحی را دعوت کنند به مجلسی زنانه. زنها در اون مجلس آزادن، چون مجلس زنانه است، حجاب و اینها در بین نیست و باش زنانه است. ولیکن این گوینده یا این مداح وقتی میره در اونجا، اونا به همون حال هستن، تغییری در وضع نمیدن. چرا میری اونجا؟ این مقدمه اختیاریه، ولیکن بعد از ورود در اون مجلس نگاه کردن اضطراری است. اینو میگیم مصداق اضطرار. اکراهی نیست که تو را اجبار نکرده، مثل شراب خوردن در اون مجلس، ولی اضطراره، ولی در نتیجه با او یکیست این حالت. خب مثالی را که خود مرحوم میرزا در اینجا بیان کرده که گفتیم قبلا، و اون این است که اگر کسی در جایی زمین مباحی وضو میگیرد، آب جریان پیدا میکنه، میرود در زمین غسلی تصرف میشه، در زمین غسلی در تصرف میشه در زمین حرام. خب بالاختیار وضو گرفت، در جایی وضو گرفت که زمین مباح بود، ولیکن جریان آب دیگه در اختیارش نیست، اون قهری مترتب میشه و میرود در اونجا. در اینجا این است اینکه حکم را ایشون میگه منتقل میشه به مقدمه. یعنی چه حکم مقدم میشه؟ یعنی حرام نفسی عبارت بود از لا تشرب الخمر در اون مثال اکراه. حرام نفسی در مورد اضطرار لا تسمع این ندا را، لا تنظر الى هذه المناظر. ایشون میگه بر این که این بدل میشود به لا تدخل، لا تسمع میشه لا تدخل، وارد نشو، حرمت منتقل میشود از لا تشرب الخمر می شود لا تدخل الدار، لا تسمع الصوت المحرم می شود لا تدخل المجلس، لا تنظر الى الحرام می شود لا تدخل. این معنای سرایته. و به عبارت اخرى اونجوری که همچین ما اینطور به نظر میاد که با استاد سوال کردیم که حل این مثل یعنی چی منتقل میشه، سرایت میکنی چه مفهومی داره، چطور لا تشرب میشه لا تدخل. اینجور ما نوشتیم در مخطوطات خودمون، استاد میگفت بر اینکه اون چرا که ما قطع داریم در این باره دو حرام نفسی در اینجا نیست، یعنی هم مقدمه حرام نفسی باشه و هم ذل مقدمه، یعنی دو خطاب داشته باشه، لا تدخل و لا تشرب. حالا یه مثال بیشتر نمیخواد، دو خطاب نفسی قطعاً در اینجا نیست، این مسلمه. دو عقاب هم قطعاً در اینجا نیست، هم عقاب بر مقدمه و هم عقاب بر ذل مقدمه. قام الاجماع على ذلك، بر این که در موردی مقدمه حرام عمل بشود، حرام انجام بشه، دو عقاب، یکی بر مقدمه و دیگر بر ذل مقدمه، لیس الامر کذلک، دو خطاب لیس الامر کذلک. پس یک خطاب نفسی داره و اون خطاب نفسی مردد می شود، یعنی نه اینکه مردد می شه. مرحوم میزدان میگه که می شود لا تشرب الخمر بلا تدخل الدار. این چه معنی داره؟ ایشون مثل اینکه می گفت مرادش این است که جامع می شود حرام، یعنی خصوصیت الغا می شه. چون هر دو نهی نفسیه، لا تدخل ولا تشرب. و وقت لا تشرب میخواد بشه لا تدخل، یعنی لا تفعل. و وقت این لا تفعل دو مصداق داره، یک مصداق شربه، یک مصداقش دخوله. لباس خصوصیت شرب قلع میشه از این جامع، میاد به خصوصیت لا تدخل که در انتقال جامعه و به تعبیر دیگر اصل الحکم بالحرمه است، لا بالخصوصیات. بنابراین این چنین می شود. در اینجا یک مطلبی را لا به اصلا که تذکر بدیم. در هر صورت اگر چون که این شخص ارتکاب کرد مقدمه را و دخل فی الدار، در اینجا خطاب بعد از دخول در دار قطع میشه بلا اشکال. هر خطابی باشه، چه خطاب لا تشرب یا خطاب لا تأخر، و اما عقابش هست. چرا؟ به همین حرف معروف دیکته‌ای که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. اینو ما قبول داریم، به اینکه بعد از دخول در دار و مجبور شدن یا مضطر شدن به حرام خطاب ساقطه، لا یعقل به مضطر یا به مجبور الخطاب، و اما عقابش مانعی نداره. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و امکان ینافیه خطابا، الا انه گمشده ما در بحث مقدمه خطاب. کدوم خطاب؟ اون یا این؟ عقاب مسلم، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. پس چه گمشده ای داریم؟ گمشده ما اون خطاب ساقطه، لا تشرب ساقطه یا لا تدخل ساقطه. و این چه اتفاق عقاب به شرب خمر ساقطه می شود یا عقاب دخول در دار؟ اینا با هم فرق داره میزانش. مثلا عقاب شرب خمر خیلی زیادتره و اما عقاب دخول در دار کمتره، چون ذاتاً مباحه. دخول در دار که از محرمات نیست، شرب خمر از محرمات، عقابش سنگین‌تره. لا یسقط العقاب، ما هو العقاب؟ لا یسقط الخطاب، ما هو الخطاب الساقط؟ بحث ما در اینه. خب حالا این دعوای مرحوم میرزاست به اینکه منتقل میشه خطاب از مقدمه به مقدمه، با همه بیانی که عرض شد، روح الخطاب، جامع الخطاب، یسبق در اینجا، ینتقل در اینجا در خصوصیت دخول لا تدخل. لماذا مولانا؟ سؤال بریم. کل الکلام در اینجاست. ایشون آخرین و اولین برهانش اینه که میگه او غیر مقدوره و این مقدور. میگه دیگه در اینجا لا تشرب معنا نداره، چون لا تشرب مقدور نیست. اونی که برای شما الان مقدوره در خانه ایستادی، چیزی مقدوره؟ دخول در دار. خب پس اون چرا که مقدوره باید حکم روش بیاد، ولذا به شما گفته میشه لا تدخل. چرا لا تشرب؟ میگه لا تشرب در اختیار شما نیست. مثل که صدا نمیرسه، ولی یا میرسه؟ چرا خاموش شد گویا؟ خب نور علما کافیه دیگه. عرض شود که کلام در انتقاله، چرا منتقل میشه؟ میگه معلول در تحت قدرت نیست. عبارتش رو خوندم براتون، میخواستم حالا دو مرتبه عبارتش رو بخونم که متأسفانه چرا خاموش شد. می‌فرماد بر اینکه اون چون تحت قدرت نیست، اون فرض بر اینکه شما مجبور میشید اگر داخل دردار شدید. استاد میگن اون مقدور، آقا چرا مقدور نیست؟ الان مقدوره، بله بعد از ورود مقدور نیست، بعد از ورود دیگه قدرت سلب میشه، میره تو اون خط الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار. شما حساب قبل از ورود را بکن، قبل از ورود اون مقدور است به واسطه قدرت بر مقدمه. خود شما یعنی محقق نامنی مکرر در کلماتت آمده که در تعبیر سید الان استاد اشاره میکنه که مولانا خود شما مکرر اینی میگفتی المقدور بالواسطه مقدورون، حساب قبل از ورود را بکنیم. ما در اینجا بخواییم بحث کنیم، نه بعد از ورود. بعد از ورود بله، اما قبل از ورود هر دو مقدوره. المقدور بالواسطه مقدورون، چرا خطاب اونو برمیدارید؟ همین الان به او بگید لا تشرف، مقدمه رو برش کنید. مقدمه دخول در دار ذاتاً حلاله، یعنی مقدمه دخول در دار از محرمات چیزای جایزه، وارد خونه بشید. همین الان باید بهش گفت لا تشرب، با اون مؤمن میگید لا تسمع مضطر، با اون هم بگید لا تنظر. خطاب در همونجا، عقاب هم در همونجا، به همون نسلی مثالت و سنگینی خودش باقی مونه. بنابراین اثر این موضوع در وضو ظاهر میشه، یعنی یک اثر فقهی. و اون این که اگر انتقال خطاب از اونجا به اینجا شد، یعنی انتقال لا تغتسل شد لا تتوضأ، قهرن وضو باطل خواهد بود. این فرعی که خود میرزا بیان فرموده که در انتقال حکم میخواد مثال فقهی هم بیان کنه، اثر عملیش اینه که در موردی که وضو میگیرد در جای مباح و آب میرود به جای قصبی، این لا تغتسل داره یا لا تتوضأ؟ ایشون میگه بر این که نه، این لا تتوضأ داره، لا تغتسلش میاد به لا تتوضأ. لا تتوضأ یعنی وضو باطله. خب و اما اگر لا تغتسل باشه، غصب حرام، وضو صحیحه. اینم اثر عملی فقهی، و اون هم در مثال هایی که عرض کردیم، مثل این که این در این قصه فتحصل من جمیع ما ذکرنا، به این که در قسم اولی محقق نائلی قائل است به سرایت، نه سرایت ذل مقدمه به مقدمه، اشتباه نشه، یک سرایت معمولی داریم و اون این که وجوب از ذل مقدمه به مقدمه منتقل بشه، و یا این که حرمت از ذل مقدمه ترشح کند به مقدمه، که می شود مقدمه حرام غیری، کما این که وجوب غیری بود، اون نیست فرمایش محقق نهانی. و سید الاستاد با اون مقابله میکنه، اون مطلبی است که خیلی عرض کنم که پیش پا افتاده است و اون مراد نیست، اونو در بحث وجوب غیری میگیم. اون چرا که مهمه، این رأی مهم نیست، و اون این که انتقال پیدا میکند حرام نفسی به مقدمه به واسطه و به دلیل اینکه اون مقدور نیست و مقدوره، و ایشون میفرماد نه اینطور نیست، مقدمه مقدور هست، ذل مقدمه هم مقدوره، فلا موجب للانتقاب، فیقال له لا تشرب الخمر، و به اون مولا هم میگد لا تنظر و لا تسمع. در نتیجه این است که ورود به اون موارد لا یجوز عقلا. العقل یقول، به اینکه اگر شما این مقدمه جائز را انجام دادی، خب بنده خدا گرفتار میشی به حرام، حرام بالاختیار، الامتناع بالاختیار لا یعرف الاختیار، عقاب میشه بر اون حرام ذل مقدمه. عقل بله میگه این حرف را، ولیکن بحث ما در حکم عقلی نیست، و انما البحث در حکم شرعیه. حالا تا این مقدار تا برسیم به قسم دوم که بله. و صلی الله علیه.